أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الحاد المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در بررسی شاخصه های شخصیت حضرت امام و اصول لازم برای مدیریت جامعه اسلامی رسیدیم به حمایت از محرومین و مستضعفین، غیر از حالا اون بخش حمایت از مظلومین که در جای خودش باید به صورت مصطفی بحث بشه. هر دوی اینها مستضعفن محرومن، اما خب تفاوتی داره. وقتی از جامعه، وقتی مدیریتش رو کسی به دست میگیره، بالاخره یه عده‌ای درش به هر دلیلی جزء محرومین و مستضعفین به معنای مالی در اون جامعه وجود دارن. لزوماً حتما یه کسی ظلم کرده باشه، حتما یه جنگی نبری در گرفته باشه، این نیست. لذا این نزدیک به اون بحث دفاع از مظلومین هست، ولی به معنای حالا حتما عرصه جنگ باشه نیست. یه اصل مستقلیه، چون نزدیک به هم بود ما کنار هم بررسیش کردیم، که توصیه های مؤکدی هست از ناحیه امام رضا علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، نبی اکرم صلی الله علیه و آله. خیلی توصیه شده، توصیه های خیلی جدی. یه جهتش هم اینه دیگه، ببینید هدف از مدیریت جامعه اسلامی چیه؟ هم آبادانی دنیاست، هم آبادانی آخرته، هم تعالی مادی مردمه، هم تعالی معنوی مردمه. بسیاری وقتی نعمت ببینن شکر میکنن، وقتی نعمت نبینن کفران میکنن. حالا صبر بکنن یا اینکه عرضم به حضرتون که مثل اهل معنا و عرفان و معرفت و اینها شکر بکنن، اینجوری هم همه نیستن. توقعی هم نمیشه داشت که همه اینجوری باشن. بنا نیست یه جامعه اصلاح شده باشه بعد یه مدیر اسلامی بیاد این جامعه رو اداره بکنه. خب این که دیگه هنر نیست. یک مدیر اسلامی یعنی یک امام، یک پیغمبر، میاد جامعه رو میبره به سمتی که این جامعه رشد بکنه، به تعالی معنوی برسه و البته به تعالی و رفاه و آسایش مادی هم برسه. اینکه بعد خوفهم امنا، بعد از اینکه این جامعه در خوف بود به امنیت برسه، مدیر اسلامی وقتی تو این جامعه آمد چجوری جامعه رو میبره به سمت امین، امن کردن، اونم تو چه حوزه هایی؟ امنیت هم تو حوزه اقتصادی مطرح هست، هم تو حوزه فرهنگی، هم تو حوزه نظامی، در همه حوزه ها امنیت لازمه. ما امنیت فرهنگی نیاز داریم، امنیت دینی و اخلاقی نیاز داریم. مقام معظم رهبری خیلی مؤکدن سفارش کردن به نیروی انتظامی در دولت قبل که این امنیت اخلاقی باید فراهم بشه، دولت‌های بعد هم همینجور که این امنیت اخلاقی باید فراهم بشه. نمیشه نیروی انتظامی بنشینه بیسته فضای جامعه فضای آلوده‌ای بشه، فسادانگیزی باشه، خب دیگه مردم بچه‌هاشون رو بترسن بیرون بفرستن، دانشگاه بفرسته، بفرسته مدرسه، بفرسته بیرون توی محیط مترو بره، توی محیط اجتماعی بره شرکت کنه. اگر امنیت اخلاقی و فرهنگی فراهم نشه، جامعه که به سعادت نمیرسه. امنیت اقتصادی هم همین جوره. آدم چجوری به امنیت اقتصادی میرسه؟ تا وقتی جامعه وابسته ای باشه امنیت نداره، چون ریش و قیچی دست دیگرانه. مثل همین الان وقتی اقتصاد مقاومتی نشد، اقتصاد وابسته ای شد، دیگه انسان آزادی نداره. آزادی در مقیاس یک ملت، این نگاه خیلی دقیقیه. آزادی در مقیاس یک ملت یعنی استقلال. یعنی اگر کسی جامعه ای رسید به استقلال، میشه آزاد. خودش میتونه تصمیم بگیره، خودش میتونه سرنوشتش رو رقم بزنه. اما اگر اینجوری نشد، استقلال یک کشوری خدشه‌دار شد، یعنی آزادی این ملت خدشه‌دار شده. شما تو حوزه اقتصاد اگر وابسته بودی، خب میشه پاشنه آشیل شما، میشه نقطه ضعف شما. اگر به نفت وابسته بودی، خب با بالا پایین کردن دلارهای نفتی، قیمت بشکه‌های نفت، همین اتفاقی که همین امسال افتاد، اینها راحت میتونن اقتصاد شما رو به مخاطره بندازن. یا نه، شما وابسته به واردات بودی، بالاخره اگر تولید شما، صنعت شما، اگر رویش‌های درونی نظام شما سست بود، ضعیف بود، شما آسیب پذیر بیشتر میشی. امنیت که گفته میشه، امنیت در همه حوزه هاست. امام زمان ارواح و نافدا وقتی تشریف میارن، اولین کاری که میکنن امنیت جهانی ایجاد میکنن. امنیت همه جانبه، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و دینی. وقتی امر به معروف و نهی از منکر تو این جامعه اقامه میشه، وقتی تو این جامعه صلات اقامه میشه، فرمود دیگه این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خود اقامه صلات عبارتون اخرى همون اقامه امر به معروف و نهی از منکره. چون صلات اگر به معنای واقعی در جامعه اقامه بشه، مردم خود به خود نهی میشن از منکرات و ترغیب میشن به واجباتشون، به معروفهاشون ترغیب میشن، تشجیع میشن، تحریک میشن، تحریص میشن. خب پس تو حوزه فرهنگ ما نیاز به امنیت داریم و مدیر جامعه اسلامی، امام، میاد این امنیت رو برقرار میکنه. فرهنگ، اقتصاد، حالا دیگه از جهات جغرافیایی و سرزمینی هم که اصلا جزء وظایف ذاتیه. دیشب مقام معظم رهبری در جلسه هیئت دولت به دولت گوشزد کردن اون 4 مورد رو که امیرالمؤمنین در نامش به مالک اشتر توصیه کردن. شما به عنوان یک کارگزار دولتی، کارگزار حکومتی، باید جامعه رو به این سمت ببری. این 4 امر حتما باید اقامشه. یکیش دفاع بود، دفاع همه جانبه از ملت، به ویژه دفاع سرزمینی جغرافیایی. بذارید من اینجا یک جمله رو عرض بکنم. حالا رسیدیم به این بحث، دارم میگم از قبل پیشتر راهی شده نبود، اما الان آیه هاشمی متنی رو سایت مهر گذاشته از قول ایشون. حالا نمیدونم چقدر صحیح باشه، امیدوارم که صحیح نباشه، امیدوارم مثلا دستکاری شده باشه، تقطیع شده باشه، نمیدونم. ولی اگر این حرف صحیح باشه از ناحیه ایشون، واقعا یک تأسف داره. یعنی آدم توی یه چنین جایگاهی نگاهش اگه این نگاه باشه، خیلی نگاه تأسف برانگیزیه. که مثلا این اتفاق اخیری که افتاد در جریان مذاکرات، حالا یه بالاخره متنی آماده شد، متن توافقی نوشته شد یا برجامی بالاخره نوشته شد، حالا تا این بیاد بره تو دولت‌ها و تصویب بشه، کنگره‌های هر دو کشور غالباً، یعنی آمریکا و ایران دیگه بیشتر طرف معامله هستن، اون سنا و اون کنگره آمریکا که همه جوره شاخشونه کشیده، این ورم بالاخره دقت نظر هست، گرچه خیلی این طرف متعادل‌تر و نرم‌تر داره برخورد میکنه، اما در این حال هنوز اقدام مهمی به قول پیام امروز آیه نامه امروز آیه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری، که بازم مقام معظم رهبری اصلا با ذوق زدگی این مسئله رو تحویل نگرفتن، خیلی از نقطه بالا و درست و دقیق تحویل گرفتن. اصلا نگفتن پیروزیه، نگفتن یک موفقیت چشمگیره، تبریک بگیم، چه کنیم چه نکنیم. مثل حالا بعضی دیگه که فکر کردن که دیگه تمام شده همه کارها، شون گفتن بله این اقدام اقدام مهمیه، تشکر هم کردن از دستن در کاران، و بعد گفتن خب حالا این نوشته ها رو برید بررسی کنی، دقیق بررسی بشه. بعدم تازه اگر اون چه که ما میخواستیم باشه، شما تازه کار تازه وقتی شروع میشه که مراقبت بکنید طرف مقابلتون نقض عهد نکنه. یعنی ما هنوز کار زیادی در پیش داریم. اونجوری که نامه آیه روحانی بود بهشون، من تعجب کردم، ایشون با اینکه هیئت دولت بود مطالب رو گفته بودن قبلش هم تو جلسه هیئت دولت با مقام معظم رهبری، آقا هم خیلی با سعه صدر و بزرگواری از کنار مسئله گذشتن، دوباره ایشون امروز اومدن نامه نوشتن. یعنی با اختلاف یه نیم روز یه نامه مجددی یا یک روز یه نامه مجددی نوشتن که یک جواب کتبی بگیرن که یک سندی یه چیزی در تاریخ. نه آقا هم خیلی طبیعی عبور کردن در جواب. نکته‌ای هم که فرمودن همون نکته‌ای بود که قبلا هم اشاره کرده بودن. اصلا هم از این اتفاق به عنوان یک پدیده بسیار خاص یا مثلا پیروزی یا موفقیت چشمگیر اون یاد نکرده بودن. ما اینو باید یاد بگیریم، هممون باید یاد بگیریم، هم مسئولین نظام باید اینو یاد بگیرن، هم جریان‌های سیاسی افراد یاد بگیرن که مردم ما اینو بلدن، مردم ما بلدن. الان شما مردم نمیگن آخ بیاین جشن بگیریم، یه گروه هایی حالا توی قم نمیدونم چند مثلا 50 نفر 100 نفر چقدر، یه چند نفری توی زنبیل آباد جمع شدن مثلا یه بزن و بکوبی بکنن، یا مثلا تهران تو ولیعصر چند یه تعدادی اونجا مثلا، حالا اینا مثلا حالا خیلی مهم نیست. بالاخره توی جمعیت 1 میلیونی قم چنین اتفاقی، یا تو جمعیت 11 میلیونی تهران، حالا اگه مثلا یه چند هزار نفری هم گله 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 گوشه‌ای چند تا جمع شدند و حالا یه رفتارهایی هم خودشون نشون دادن که دیگه بالاخره محرم زون بوده تا حالا خودشون کنترل کردن، یه فهمونه پیدا کردن بیان کف خیابون دیگه اومدن دیگه، آدم دیگه خیلی هم نمیتونه صف بگیره، یه جایی بالاخره آدم باید قلنجش بشکنه. اینا هم اینجوری هم قصه شون، خیلی آدم نمیتونه روشون حساب بکنه. یه حالا اونا رو آدم حساب نمیکنه. مردم چی؟ مردم این پدیده رو به عنوان یک جشن تلقی نکردن، یک پیروزی تلقی نکردن. مثل همون اتفاقی که در پذیرش قطعنامه افتاد، آیه هاشمی این نظر اخیرشون خیلی نظر عجیبیه که این رو مقایسه کردن با قطعنامه 598 یا با فتح خرمشهر. اصلا چجوری میتونه اینها با هم مقایسه بشه؟ چجوری میشه مقایسه بشه؟ من هر جوری شما فکر میکنی میبینی چه این اتفاقی نیفتاده. شما چرا اصرار دارید که این جریان رو جام زهر تلقی کنید برای ولایت، برای امت؟ وقتی امام فرمود جام زهر برای من، به خدا قسم برای مردم ما همون روز جام زهر بود، پذیرش قطعنامه برای رزمندگانمون جام زهر بود. بگذاریم 4 نفر آدم که از جنگ خسته شده بودن، حالا اصلا جبهه هم نبودن، اگرم بودن تو حاشیه های جبهه بودن، تو زیر کولر گازی های مقرا شاید بودن، شاید خوشحال شده باشن. من که در قلب یک لشکر به نام لشکر 27 محمد رسول الله، اونجا بودم در پادگان دو کوهه، خدا شاهد یک نفر از یک لشکر یک نفر خوشحال ندیدم، از یک لشکر یک نفر خوشحال ندیدم. چجوری شما پیروزی تلقی میکنید؟ چطور ممکنه امام بگه جام زهر نوشیدم، فرزندان من صبر کنید، تحمل کنید، به خاطر مصالح من این شرایط رو پذیرفتم، آینده مشخص خواهد شد، من آبرومو با خدا معامله کردم، بعد شما از این به یه عنوان پیروزی تلقی کنید و بعد بگید این کار رو هم من کردم؟ شما چجوری میتونید این حرف رو بزنید؟ بس دیگه آدم بعد از یه ملت خجالت بکشه. هیچ وقت ملت ایران قطعنامه 598 رو پیروزی تلقی نکرد. شمایی که اون زمان نبودید جوون و حواستون باشه، اینها دروغه، دروغ محضه. ملت ایران بله، صدام بعد از پذیرش قطعنامه 598 چند ماه بزن و بکوب را انداخت تو کل عراق. اون جشن گرفت، اما ایران جشن نگرفت، هیچ کی جشن نگرفت. بعد شما قطعنامه 598 رو، پذیرفتن جام زهر رو تو قطعنامه 598 چجوری مقایسه میکنید با فتح خرمشهر؟ اصلا این قابل مقایسه است؟ فتح خرمشهر، فتح خرمشهر جشن بود برای امام، برای امت، برای رزمندگان، برای شهدا، برای خانواده های شهدا. فتح خرمشهر بود، تو دهان استکبار خورد، صدام رو مأیوس و ناامید کرد. بعد قطعنامه 598 با فتح خرمشهر خودش مغایره. چجوری شما این رو با هم مقایسه میکنی؟ همه رو میذارید کنار هم. من نمیدونم این اصحاب رسانه‌ای که مهمان افطار ایشون بودن این حرفا رو شنیدن، یه نفر نبوده بلند شه بگه آقا این چه قیاسیه. اصلا شما در دوران دفاع مقدس واقعا نگاهتون به دفاع مقدس چه نگاهیه؟ چه نگاهیه؟ عزت و شرف ما در گرو این مبارزات، این نگاه حضرت امام به دفاع مقدس. فتح خرمشهر واقعا فتح خرمشهر یه فتح الهی بود، دست خدا بود، دست خدا بود. ما الان چه اتفاقی افتاده؟ چجوری قیاس میکنی؟ چجوری؟ حالا بعضی از این رسانه ها می نویسن مثلا مهمتر از فتح خرمشهرشون گفتن، بعضی ها می نویسن مثلا یادآور فتح خرمشهر، فرقی نمی کنه. اصلا ذکر فتح خرمشهر کجا؟ بابا صبر کنید آقای هاشمی، یه چند وقت دیگه صبر کنید، بچه های جنگ از این دنیا میرن، راحت میتونید حرفاتون رو بزنید. جلوی ماها این حرف رو نزنید. شاید برای نسل امروز شنیدن این حرفا دردناک نباشه، ولی برای ما دردناکه، زجرآوره. هنوز داره دسته دسته فکرهای مطهر شهدا میاد تو این شهرها. 175 شهید قواس کربلای 4 یادتون رفته؟ چه نمیدونم شما اون روزها کجا بودید در تشریع اینها. ما نه شما رو دیدیم نه نزدیکان شما رو. فتح خرمشهر چجوری مقایسه میشه با قطعنامه 598؟ موقع من این کار رو انجام دادم. خب این هنر بود، ما احترام نگه میداریم، نجابت به خرج میدیم، خیلی زوایای روند پایان جنگ رو دنبال نمی کنیم. اون موقع مصالح کشور ایجاب میکرد حضرت امام بپذیرن، و بعدم این پذیرفتن براشون مثل نوشیدن جام زهر تلخ بود. مگه میشه پیروزی برای اسلام تلخ باشه؟ بعد هم الان شما پیروزی رو از چه جهت میگیرید؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده فعلا، که 100% قول این دو رئیس جمهور با هم مخالف. این طرف گفته میشه که تحریم ها یک جا برداشته میشه، اون میگه تجریجی برداشته میشه، اینجا میگن دسترسی به اماکن نظامی مطلقا نیست در نوشته، اونجا میگن اتفاقا هست. پروتکل الحاقی رو شما پذیرفتی؟ پروتکل الحاقی رو پذیرفتن یعنی همه چی رو پذیرفتن. نمیدونم مجلس میخواد با این موضوع چجوری کنار بیاد. یادتون هست دعوا درگیری هایی که سر پذیرش پروتکل الحاقی بود؟ توی اونجا خیلی چیزا خود این امریکایی ها میگن واقعا هم اینجوری هست، پروتکل الحاقی رو شما بپذیرید خیلی دست دشمن باز میشه، هر کجا که اراده کنه میتونه بره، مراکز نظامی غیر نظامی نداره، او باید راضی بشه. بند 4 و 5 پروتکل الحاقی رو برید بخونید. شما باید آژانس رو راضی کنید تحت هر شرایطی، تحت هر شرایطی آژانس رو باید راضی کنید. آژانسی که من راضی نشدم. بله اسمش اینه که راجع به پارچینگ بعداً بحث می‌کنیم. پارچینگ چیه؟ حالا جاهای دیگه. شما اگر یه گوشه بیابون خاک برداری کرده باشی، 4 کامیون بخوام برن، اینا باید نیت وایسن گرد ما ببینیم بار کامیون چیه. می‌خوام اقناع بشم. پروتکل الحاقی خیلی وحشتناک پذیرشش. نمیدونم حالا فعلا توپ تو میدان مجلسه، ببینیم چه کار میکنن. واقعا قولی که آقای لاریجانی الان دادن به نمایندگان، آقای ابوترابی و دیگران، که کار کارشناسی دقیق روی این مسائل میشه، واقعا تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ که باید بکنه. مقام معظم رهبری هم امروز در این پیام بلند رئیس جمهور راجع به این اتفاقی که ایشون تعبیر کردن به یک پیروزی و اینها گفتن خب زحمات اینها معجوره و دستشون هم درد نکنه، ولی برید متن رو دقیق بخونید. واقعا همینه که شما دارید میگی. نگاه مقام معظم رهبری خیلی نگاه دقیق و درستی، خیلی مهم بود. من میگم پاسخ مقام معظم رهبری به این نامه بلند و بالای آقای رئیس جمهور چیه؟ خیلی پاسخ دقیقی را میشون دادن. به سرانجام رسیدن این مذاکرات گام مهمی است. با این حال گام مهمی است، یک قدم مهم است. اصلا نه پیروزی نه موفقیت، نه اینکه به مقصد رسیده، نه این همه توصیفی که آیروانی میکنن، گام مهمی است. با این حال لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش بینی شده، قانونی پیش بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب اول این متن بره تو مسیر قانونیش، بعد حالا اگر تصویب کرد مجلس، در صورت تصویب مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. این چند مرحله مونده تا پیروزی شما؟ توی همین جواب نامه شما امروز به امام معظم رهبری داده 3 مرحله مونده. اول تو مسیر قانونی قرار بگیره، بعد به تصویب برسه، بعد تازه شما نگذارید طرف مقابل عهد بشکنه. اگر این شد میشه یه توافق دیگه، توافقی که اجرایی شده، عملیاتی شده. چرا ما رو حقیر میکنید؟ این تعبیرها تعبیرهای درستی نیست. آقا ایران نشسته مقابل سفیران 6 کشور مهم جهان. از کی تا حالا این کشورها مهم شدن؟ شما چرا خودتون رو دست کم میگیرید؟ چرا جمهوری اسلامی رو دست کم میگیرید؟ آیا هاشمی؟ چرا دست کم میگیرید جمهوری اسلامی رو؟ بابا دشمنان شما دارن اعتراف میکنن شما قدرت اول شدید. شما چرا نمیخواید بپذیرید؟ همینقدر که میگذارن ما حرف بزنیم در جریان هسته ای یک سری تو سرها هستیم، خود این چه پیروزیه؟ شما به چه چیزهای حقیری قانع میشید؟ واقعا به چه چیزهای حقیری قانع میشید؟ این که اینها اجازه دادن ما بشینیم با اینها حرف بزنیم، کیان مگه اینها؟ فرانسه کیه؟ انگلستان کیه؟ پستی و حقارت اینها کجا معلوم شده؟ حمایت همه جانبشون از اسرائیل. امریکا هم که دیگه وضعیتش مشخصه. ما 60 سال با امریکا داریم حرف میزنیم، داریم باش درگیریم. حرف چیه؟ باش درگیریم. ما در سفارتخونه امریکا رو بستیم، دیگه نداشتیم سفارتخونه تو این کشور باز کنه. حالا 4 تا ابله سیاسی پا شدن راه افتادن میگن سفارتخونه رو باید بریم به سمت باز شدن. بشین سر جاتون. ذوق زدگی و حقارت تا کجا؟ حماقت سیاسی تا کجا؟ شما شاید جنایت امریکایی ها یادتون رفته باشه، ولی ما یادمون نمیده. همین الان فرانسه آلمان دادش در اومده از جاسوسی های امریکا در کشورشون، اینایی که همپیمانشونن، اینایی که دوستانشونن. بعد سفارتخونه اینا واکنن تو ایران، این ملت ایران میگذارن. چقدر شما حقارتتون رو به رخ میکشید، چقدر ذلیل و ذلتتون رو به رخ این ملت میکشید. شما که ادعا میکنید فهمیده اید، روشن فکرید، واقع بینید، این واقعیت اینه. همین که اینا اجازه دادن ما حرف بزنیم در این موضع، این یه پیروزیه. کجاش پیروزیه؟ پیروزی؟ اصلا این ماییم که در دنیا تعیین میکنیم چه چیزی پیروزی است و چه چیزی پیروزی نیست، نه اونها قدرت نداشتشون رو به رخ عالم میکشن. شما که نباید باور کنید. کدوم قدرت؟ قدرت داشتن در عراق میبردن، قدرت داشتن در سوریه میبردن. اینها به زور سرنیزه بود بمب و به زور این همه فشار اقتصادی و نظامی و فرهنگی هیچ کاری نتونستن بکنن. وقتی شما میگید همین که اینا بذارن ما باهاشون حرف بزنیم، این برنده شدن، این پیروزیه. چقدر حقیر میبینید ملتو، چقدر حقیر میبینید این نظام رو. چقدر خدا به ما کمک کرده سرنوشت این نظام دست شما قرار نگرفته. بله برجام نوشته شده در مذاکرات متعددی، بالاخره نوشته شد. سر همین نوشته شدن اینها خیلی بازی در آوردن به اینجا نرسه، ولی خب الحمدلله رسید که این قصه نوشته بشه، رخری متنی نوشته بشه، بر سر یه متنی توافق کنن. خب حالا این متن میاد آنالیز میشه، هم تو این کشور هم تو اون کشور. یه کاری شما کردید قبلا آقای هاشمی، یه کار خیلی کار ناجوری بود. مخالفین این طرف یاد نگرانها و کسانی که امت حزب اللهی که نگران بودن نسبت به تعهد طرف مقابل، اینها رو مقایسه کردید با تندروهایی که تو امریکا قرار دارن. خیلی بی انصافیه، خیلی ظلم بزرگیه.
الان اونهایی که در طرف مقابل قرار دارن اماما رو وادار میکنن به این که تو از توافق باید دست برداری، فقط باید راه جنگ رو پیش بگیری، اونها چه آدمایی هن؟ چه حیوانات رزل و کثیفی هن؟ اون رو میگید یه جریان تندرو مزاحم، این طرف هم مردم دغدغه‌مند رو، مردم نگرانن. یه سالی که نکوس از بهارش پیداست، خب دیگه الان بعد یه اتفاقی میافتاد دیگه، امروز هم دلار رفت بالا هم بورس اومد پایین، مردم میفهمن، اصلا هم ذوق زده نشدن، اصلا هم کف خیابونا راه نیافتادن بوق بوق بکنن. اما فتح خرمشهر ایرانو گذاشتن مردم رو سرشون، خوب فهمیدن چه اتفاقی افتاده. ما اهانت دارید میکنید به فهم و شعور و درک یک ملت. هی برمیگردید سر قطعنامه، کاش لااقل شما تو پروندهتون یه چیزی بود که میتونستید بهش تکیه کنید. این قطعنامه رو نمیشه بهش تکیه کرد. برای امام قطعنامه جام زهر نبود، برای ما هم جام زهره. همه باید این مفهوم رو بفهمن، مسئولین، گروه ها، شخصیت ها، همه دنیا بدونن ما وقتی پدیده ای برای ما پیروزی است که برای رهبر ما پیروزی باشد، وقتی پدیده ای برای ما شکست است که برای رهبر ما شکست باشد. نه این موضوع رو شکست میدانیم نه پیروزی. یک فرایند دیپلماسی است، باید طی بشه مرحله به مرحله، نه شکست نه پیروزی. روزی که مقام معظم رهبری فرمود شکست است، شکست است. روزی که فرمود پیروزی است، پیروزی است. این یعنی مفهوم وحدت کلمه امت با ولایت. این یعنی رأی لکم تبع، تبعیت رأی امت از ولایت. این یعنی منطق، این یعنی نظام. امامتنا نظاما للمله، این یعنی انسجام ملی. 36 سال انقلاب با این گوهر، با این یگان در گرانبها، زی قیمت به قله های خودش تونسته برسه. این اتصال، این درک همسنگ امام و امت، درک مشترک ولایت و مردم و عزم مشترک وقتی مقام معظم رهبری میفرماد باید حماسه آفریده بشه در 22 بهمن، یک امت، ده ها میلیون نفر حماسه میآفرینن. این یعنی اون پیوند، این یعنی درک مشترک. شما هی میخواید درک مشترک ایجاد کنید بین خودتون و مردم، نمیشه. این همه اعلام کردن آقا جشن بگیریم، چه کنیم، بایکوبی کنیم، جمعشن، کو، به زور نمیشه درک مشترک ایجاد کرد. نسبت ناروا دادن مردم ما رو به خط نمی کنه. صدق علی علیه السلام به خلیفه دوم عمر برگشت، امیر المؤمنین، فرمود، گفت ایرانی دو تا خصلت داره، ایرانی قبل از پذیرش اسلام. به خلیفه دوم امیر المؤمنین فرمود شأن ایرانیان رو که اسیر تو هم شدن باید رعایت کنی. گفت یا علی چه شأنی دارن ایرانی ها؟ امیر المؤمنین فرمود که این که بسیار زیرک و با فراست و با هوشن، دوم این که غیورن، عزتمندن. هر کسی در این مسیر بخواد عزت این ملت رو خدشه‌دار کنه، مطمئن باشه زمین میخوره. عزت ما به گل ما بسته است، گلی که با عجین شدن با عطر اسلام، آب حیات بخش زلال اسلام، از ما یک فولاد آب دیده ساخته. دشمنان ما 8 سال تل کردن عزت ما رو خدشدار کنن، نتونستن. حالا شما به بهانه هسته‌ای میخواید این کارو بکنید؟ هوش و بافراستی، زیرک بودن، دارید میفهمید؟ ضریب هوشی جوانان ایرانی رو برید مقایسه کنید با جوانان دنیا، برید بپرسید از جوان ایرانی، بپرسید خب نظرت چیه راجع به مذاکرات؟ انقدر دقیق حرف میزنه. خب هنوز باید ببینیم اینها وفا میکنن یا نه، اگه عهدی بستن پاش میستن یا نه. حالا ببینیم این مطلبی که نوشتن چیه، این فارسی و انگلیسی چرا با هم مغایرت داره، چرا الان دب در آوردن امریکایی ها، چرا اونا یه حرف دیگه ای میزنن از متنشون، اینها یه حرف دیگه ای میزنن. بیاد این متن بیاد رو بیاد ببینیم مسئله کجاست. هنوز صبر کنید برسیم به یه نقطه روشن. ما نباید فتح خرمشهر با این عظمت و جلال رو مقایسه کنیم با یک اتفاق بسیار البته مهم ولی جاری دیپلماسی کشور. خود آقای ظریف هم توی وین هم تو مسیر برگشتن اینو فرمودن، گفتن که البته اون چیزی که ما میخواستیم 100% نشد، اون چیزی هم که اونا میخواستن 100% نشد، ما تو فتح خرمشهر به اون چیزی که خواستیم 100% رسیدیم، فتح کردیم خرمشهر رو. 25,000 نیروی تا بون دندان مسلح غرب و استکبار رو به فرماندهی صدام لعین از خرمشهر بیرون کردیم، هزاران هزار اسیر گرفتیم، خرمشهر رو با 700 نفر مقابل 25,000 نفر فتح کردیم به لطف الهی، به مدد الهی، به نصرت صدیقه کبری سلام الله علیها، با فرماندهی صدیقه کبری سلام الله علیها. ما اونجا به همه اهدافمون رسیدیم، در مذاکرات ما هنوز به اهدافمون نرسیدیم. خود آقای ظریف میگه ما نرسیدیم. چجوری مقایسه میکنید؟ بله با پیش ذهنی که شما دارید که تاب و شکنی باز همینو تکرار میکنید. واقعا برای شما اینقدر گفتگوی با امریکا مهمه؟ حتی اگر امریکا از سر ذلت بیاد با شما گفتگو کنه، اوباما برگشت خب من چاره ای دیگه ای نداشتم جز با اینها مذاکره کنم. اون میگه من چاره ای دیگه ای نداشتم جز با اینها مذاکره کنم، باید می جنگیدم نمیتونستم بجنگم، برای مهار قدرت جمهوری اسلامی رفتم وارد مذاکره شدم. اوباما داره اعتراف میکنه من از سر ذلت با جمهوری اسلامی مذاکره کردم. بعد تو میگی من مذاکره کردم با اوباما مثلا با قدرت پوشالی امریکا، این یه پیروزیه؟ خودش میگه من ذلیلم، تو میگی قدرت برتری؟ این چه القائیه برای مردم میکنید آخه؟ تو این چند تا مصاحبه جانکری دقت کردید؟ تاش مصاحبه میکرد در امریکا در همین دیروز تا امروز که بابا اینهایی که انتقاد میکنن از مذاکره به من بگن اگه مذاکره نه چی؟ ما رای دیگه جز مذاکره نداشتیم، این یعنی ذلت دشمن. این تلسم و تابوی مذاکره با امریکا شکست. مگه امریکا کیه؟ مگه چیه؟ این نکته خیلی مهمیه. پیروزی برای این ملت وقتی است که ولیش بگوید پیروزی، فقط ولیش. شکست برای این ملت وقتی است که ولیش بگوید شکست، چون طبق معادله اسلام الامام عالمون به سیاست مستحق للرئاسه، و طبق اعتراف دشمن سیاسترین، کیسترین، زیرکترین، مدبرترین مدیر سیاسی دنیا رو شما به عنوان رهبرتون دارید، طبق اعتراف دشمنتون. و مردم ما این حرف رو خوب فهمیدن. فدای این مردم بشم که قدر امامشون رو میدونن و درک میکنند امامشون رو، همپای امامشون دارن میان جلو. و بدا به حال کسانی که توی این مسیر به افق درک ملت نمیرسن، به افق درک ولی نمیرسن و زحمت ایجاد میکنن در باور عمومی، در عزم عمومی، در وحدت کلمه عمومی زحمت ایجاد میکنن. و علم ان الرعیه طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض. اون اصل کدوم اصل بود؟ اصل حمایت از محرومین و مستضعفین جامعه. امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه به ملک اشتر فرمودن و علم ان الرعیه طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنیه به بعضها ان بعض فمنها جنود الله و منها کتاب العام و الخاصه. مالک اشتر بدون جامعه طبقات مختلفی لاجرم داره، به وسیله بعضی از این طبقات امور بعض دیگه این جامعه باید اصلاح بشه، به وسیله بعضی از این طبقات اون بعض فقیرتر باید به غنا برسن. فمنها از این طبقات
امیرالمؤمنین به مالک اشتر نام میبرن، جنود الله، نظامیان، منها کتاب العامه والخاصه، نویسندگان، نویسندگان عمومی، نویسندگان خصوصی. الان هم ما داریم منها قضات العدل، قاضیان، منها عمال الانصاف و رفق، این عوامل قضایی، کارگزاران عدل و نظم جامعه، اینا طبقات مختلفن. منها اهل الجزیه و الخراج، یه عده هم هستن تحت ذل این حاکمیتن، خراج میدن، باید بالاخره مالیات بدن، چیزای دیگه بدن. من اهل ذمه و مسلمت الناس، یا اینها مسلمانن که این مالیات ها رو به دولت پرداخت میکنن، یا کسانی هن که اهل ذمه اسلامن. منها التجار، یه طبقه از این جامعه هم تجاره. اهل الصناع، اهل الصناعات، یه دم صنعتگران، اونهایی که کارهای تولیدی صنعتی دارن. و من حد طبقه السفلا، بین همه این طبقات یه طبقه دیگه هم هست، اونم طبقه پایین، و زویل حاجه و المسکنه، یه عده‌ای هم تو جامعه زندگی میکنن، اینا نیازمندن، اینا دستشون به دهانشون نمیرسه مالک اشتر. و کلون قد سم الله له سهمن سهمه و وضع على حده فریدتن فی کتابه او سنت نبیه. خب هر کدوم از این اصنافی که تو جامعه ما نام بردیم، مالک اشتر، اینا هر کدومشون سهمی دارن از بیت المال، سهمی دارن از حق الله، به هر کسی سهمش برسه بر اساس کتاب خدا قرآن، بر اساس سنت پیغمبر مالک اشتر عمل کن. والی جامعه اسلامی عهد بسته بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر حق هر کسی رو به او ادا کنه، بده. عهدن من عندنا محفوظن. ثم طبقه السفلا، دوباره امیرالمومنین به مالک اشتر تاکید میکنه، اما اون طبقه پایین، من اهل الحاجه والمسكنه الذي يحق رفدهم و معونتهم، طبقه ضعیف، طبقه ضعیف، اینهایی که باید کمکشون کرد، مالک هوای اینها رو داشته باش. الله الله فی طبقه السفلا من الذين لا حیله لهم من المساكين والمحتاجين و اهل البؤس و زمنا فان في هذه الطبقه قانعن و معترا، سفارش میکنه خدا را، خدا را هوای این جماعتی که چاره ای نداره. آخه یه وقتی هست یه کسی تن پروره، تنبله، کار نمیکنه، فقیره، کار نمیکنه، فقیره. یه کسی هست الان تقریبا 2 ساله هی هر چند ماه یه بار هی به من پیام میده، حاج آقا من اینقدر پول میخوام، حاج آقا من اینقدر میخوام، حاج آقا من اینقدر. من دیدم این هی تکرار میکنه من اینقدر میخوام، برشتم زدم اسمشو زدم کسی که پول میخواد. برای دفعات اول گفتم نه، این چیزی که شما میگی من ندارم، بهت مراجعه کن جاهایی که دارن بتونن گره شما رو وا کنن. اول فهم کردم این مثلا طبیعیه، بالاخره یه کسی نیازمنده. بعد دیدم نه، ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. 2 ساله هر چند وقت یه بار دوباره میگه من اینقدر پول میخوام، من اینقدر پول میخوام، حتی با ادبیات های مختلف میگه. تو بشینی فقط پیامک بدی به یکی من پول بدید، معلومه کسی نباید به تو کمک کنه، آدم یه نیازی داره دیگه، بالاخره برطرف میشه یا نمیشه، تو همیشه نیاز داری. خب این لابد عادت کردی به پول از این و اون گرفتن، جوانی برو کار کن، تو چاره داری. امیرالمومنین میفرماد فقیری که چاره نداره، چاره نداره، نمیتونه. من رفتم روستا، میگه حاج آقا چکار کنیم، مال و خدم و حشم، میگه آب ندارم، توی یه بیغوله ای، توی یه کوره ای داره یه گوشه ای زندگی میکنه. خب اگه اونجا رو هم خالی کنه کجا بره؟ بره تو شهر زندگی کنه، شاید چیزی، این اصلا خانه ای نداره که بفروشه بره یه جایی کرایه کنه در شهر، بره شهر باید گدایی کنه.
بعضی ها چاره ندارن، فقر و مسکنتشون اثر امیرالمومنین میفرماد من الذین لا حیلت لهم، مملکت اسلامی گداپروری هم نباید بکنه، ولی بعضی ها بالاخره فقیرن، مسکینن، چاره ای هم ندارن، امکان این که به جایی دسترسی پیدا بکنن خود ندارن به دلایل مختلف. من الذین لا حیلت لهم من المساکین والمحتاجین، بعضی از اینها، بعد امیرالمومنین اینها دو دسته تقسیم میکنه، میفرماد بعضی از اینها ندارن، فقیرن، مال کشتر، ولی آبرومندن، صورتشون رو با سیری سرخ نگه میدارن، به کسی هیچی نمیگن، به نداریشون قانعن، داد نمیزنن، فریاد نمیکنن، صداشون در نمیاد، حقشون رو مطالبه نمیکنن. برو اینا رو هواشون رو داشته باش. بعضی از اینها هم دیگه به سطوح اومدن، از سر ناچاری شروع کردن به گدایی کردن در جامعه، جلوی این و اون دست دراز کردن. زود به داد اینها برس، مال کشتر. ببین دقیقه، یعنی حتی تو به فقیرم میخوای کمک کنی باید بدونی چه فقیریه داری کمک میکنی، چاره ای دیگه ای نداره. جوون رشید قد و قامت ایستاده سر عمار یاسر، چراغ قرمز میشه، یه دستمال دستش گرفته، سرش هم کج میکنه، اسپندی میریزه توی اسپندونش و یه دوری میزنه، این شد کار؟ ماشاءالله چهار ستون بدنت سالمه، تو چاره داری، تو که نباید بری تکت دیگری بکنی، التماس مردم بکنی، نگاه مردم، نه جامعه، این جامعه اسلامی رو نمیپذیره. یه جای دیگه اسلام دستور میده نباید چهره جامعه با گداها توی جامعه چهره مخدوش بشه، باید جمع‌آوری کنید اینها رو. اما اونی که واقعا فقیره و چاره ای نداره، مالکش در مسئولین حکومتی بهید بهشون برسید. یکی از نوع رسیدگی کردن ها همین چاره دادن به این هاست، کاری که مثلا کمیته امداد یا بعضی از خیرین میکنن، یه سرمایه ای میده، میگه برو با این کار کن، سرمایه مال منه، برو کار کن، به سود بیفت، بهش میآموزه کار کرد، اصطلاح هم میگن کارآفرینی. خیلی ها اینجوری نجات پیدا کردن از مهلکه، چاره دار شدن. اما باز در این حال تو جامعه کسانی هستن چاره ای ندارن، هستن چاره ای ندارن، انواع اقسامشو ما تو کشور خودمونم گوشه و کنار داریم میبینیم. میفرماد وحفظ لله مستحفظک من حقه فیهم، مراقب حقی که خدا از اینها به گردن تو گذاشته باش، به اینها رسیدگی بکن. اصول قطعی مدیریت امام یکیش همین بود، از روز اول جهاد سازندگی اصلا اینجوری شکل گرفت، نمیتونست کارگر بگیره، گندم ها مونده بود داشت خراب میشد، ارباب ها فرار کردن، رعیت باقی مونده، کشت و کار باید چیکار کنه؟ خب ارباب بود، یه چندر قاز میداد به کسی، به کارگری، به رعیتی، چیزی میگفت آقا این درو کن. حالا ارباب خان انقلاب شده، پیروز شده، خان فرار کرده، زمین که حق کشاورزها یا رعیته اصلا حق خودش بوده، تو زمین خودش کار میکرد برای خان، تو زمین خودش خان یه بخور و نمیری بهش میداد، غیر از اون تحقیری که میکرد، غیر از چی؟ یه دفعی بسیاری از زمین ها همینجوری موند. اون تهدید اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب هم بلافاصله بود، اون ماجرای گندم و مسائل دیگه هم پیش اومد، جهاد سازندگی را افتاد، یه عده‌ای رفتن بدون هیچ چشم داشتی شروع کردن گندم و زراعت، اونهایی که زمیناشون آباد بود زراعت ها چیدن و گندم رو خرمن کردن و برگشتن بدون اینکه پول دستمزد کارگری هم بگیرن. اون نداشت صاحب زمین بخواد دستمزد کارگری بگیره. اوضاع انقلاب بعد از پیروزی انقلاب اوضاع خیلی اقتصادی خراب بود. او چاره ای دیگه ای نداره، محصولات از بین میره. امام از همون روز اول با یه عنایت خاصی به جهاد سازندگی نگاه کرد. یا برن تو روستاها، برن توی اون مناطق محروم، محرومیت زدائی کنن. نماینده فرستاد. امام تو اقصانقات ایران برید به این امور مردم رسیدگی بکنید. این جزء اصول قطعی حضرت امام بود که جزء اصول قطعی حاکم و مدیر اسلامیه. دیروز هم مقام معظم رهبری به هیئت دولت باز گوشزد کردن، 5-6 مورد از مواردی که توصیه امیرالمؤمنین به مالک اشتر بود به دولت فرمودن، دونه دونه آباد کردن و ساختن جامعه جزء مسئولیت هایی که امیرالمؤمنین به عهده کارگزار دولتش گذاشته، مثل هدایت کردن جامعه به سمت سعادت و بهشت و خوبی ها، مثل حفظ سرزمینی مردمش، مثل رعایت حقوقش، جمع‌آوری مالیات ها و به عدالت هزینه کردن مخارجی که خود مردم دادن حالا هزینه خودشون بشه. این 4 مورد رو فرمودن، 4 مورد اصلیه. 2-3 مورد دیگر هم فرمودن، اون دوست داشتن مردم، دلسوزی برای مردم و موارد دیگه. اینا جزء اصول قطعی نظام اسلامیه. 36 سال پیش این اصول بوده، امام این اصول رو آورده و شکر خدا، الحمدلله، المنت لله، امروز شما رهبرتون هنوز داره پای فشاری میکنه بر این اصول، هنوز داره پای فشاری میکنه بر این اصول، هنوز همون توصیه هایی که امام روز اول به دولت مردان اون زمان کرد، همون توصیه ها امروز داره صورت میگیره. و این واقعا از الطاف خفیه خداست که این روند تغییر نکرده. دروغ گفتند اونهایی که گفتند مسیر امام بعد از امام منحرف شده، دروغ گفتن. والله بالله تالله مسیر امام، آرمانهای امام تغییر نکرده، تغییر نکرده، هیچ کدوم از آرمانهای حضرت امام تغییر نکرده. جامعه بر اساس موج رهبری نمیشه، جامعه بر اساس میل و رغبت شخصی رهبری نمیشه، بر اساس لب عقلانیت دینی، قانون الهی داره رهبری میشه. آقا کسی رعایت نکرد، میگه هر عیب که هست از مسلمانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. او درست داره رهبری میکنه، خدا شاهده، شما میدونید هیچ چیزی بنا نیست به ما برسه، که میرسه. همین که رسیده به ما از در سایه‌سار ولایت، همین که رسیده به ما در سایه‌سار ولایت، همین امنیت، همین آسایش، همین استقلال، همین عزت. ولی اینجوری نیست که از کسی بخوایم حمایت بکنیم بعد مثلا توجهی، حتی مثلا گوشه نگاهی، اصلا این حرفا نیست. یه زمانی توی قم بعضیا کتاب می‌نوشتن برای دولت، بودن بارو کلا چقدر اینا همت دارن کتاب می‌نویسن، بعد اومدیم دیدیم او این دولت داره میلیاردی بهشون پول میده، این کتابی که اینا می‌نویسن چند میلیون بیشتر نمیشه. اینا می‌بینید دست بر نمی‌دارن از قطعنامه 598. چه مقایسه ناسوابی بین این اقدام دیپلماسی و فتح خرمشهر. خدایا به آبروی اهل بیت علیهم السلام، این آبرویی که به ما به واسطه پیوند امت و ولایت بخشیدی از ما مگیر. آبروی دشمنان ما رو بیش از پیش بریز. این دعای همیشگیمون باشه برای جامعه اسلامی، واقعا دعامون باشه، واقعا دعامون باشه. این رهبر رو دعا کن، این ولی رو دعا بکنیم. خیلی سخت مدیریت چنین جامعه ای با اختلاف نظرهای این چنینی گوشه و کنار، در حوزه نخبگان و شاگردان امام و همراهان امام و مسئولین نظام، چجوری اینها رو جمع بکنه یک رهبری بتونه به توفیق الهی کار رو پیش ببره. خیلی کار سخت، خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. خدای روز به روز بر تأییدات و توفیقات این ابر مرد، این نائب امام زمان ما بیفزا. خیلی عجیبه مدیریت جامعه اسلامی اینقدر سخته، اینقدر سخته. از این سخت‌تر به دست آوردن این جایگاهه، به دست آوردن این جایگاهه. امام حسین علیه السلام میخواست مردم رو اصلاح کنه تا مردم طالب مدیریت اسلامی بشن. چقدر سخته؟
تا مردم درست تشخیص بدن حسین ابن علی با یزید ابن معاویه فرق میکنه،
مردم تشخیص بدن.
اون موقع دیگه رسانه ها که نبود، مجبور بود ابو عبدالله الحسین خودش پاش را بیفته از مدینه بیاد مکه. خود ابو عبدالله شد یک رسانه، کاروان حسین شد یک رسانه. اومد رسید مکه، شروع کرد با مردم حرف زدن، خطبه خواندن، چند ماه با این مردم حرف زد، در منا با مکه، در مکه صحبت کرد، دو سال پیشتر از این کربلا با نخبگان حرف زد، خودش رو در رو، نفس به نفس، در مکه، در منا همه رو جمع کرد. چه کار دارید میکنی؟ لا یتناهون عن منکر فعلوه. شما باید مردم رو نهی میکردید از حاکمیت طاغوت، نهی که نمیکنید هیچ، خودتون هم دارید از طاغوت حمایت میکنید، خودتون هم دارید میگید یزید حقه، دارید میگید معاویه حقه، خودتون هم دارید میگید معاویه حقه، من دیگه رو کی حساب کنم؟ وقتی امام حسین از خواصش ناامید شد، از نخبگان جامعه اسلامی ناامید شد، شروع کرد با مردم کار کردن، بین حاجیا و حاج خانوما صحبت کردن. وسط موسم حج، حج رو رها کرد آمد به سمت کوفه و تعداد زیادی هم با امام حسین اولش راهی شدن. رسیدن به اون نقطه چقدر سخته، حالا نگهداریش چقدر سخت. اگر امروز به خدا قسم، من به این حرف با تمام وجودم ایمان دارم، اگه امروز ما زیر سایه ولایت فقیه داریم زندگی میکنیم، 36 سال با عزت به حضرت عباس مدیون امام حسینیم، چون حقانیت حاکمیت اسلامی رو ابا عبدالله با خون خودش ثابت کرد. وقتی سر ابا عبدالله بالای نیزه تو شهرهای اسلامی گشت، همه فهمیدن هر کی ادعای حکومت اسلامی میکنه دروغ میگه، جز این که وصل باشه به خاندان عصمت و طهارت. همه اون روز اینو فهمیدن، همه فهمیدن حاکمیت اسلامی باید تو مسیر قانون الهی باشه و قانون ولایت باشه، و الا دروغ بزرگه. همه اینو فهمیدن. اگه بعد از 1400 سال ما گفتیم حیات من نزله، این قیام حسین بود که به ما آموخت حیات من نزله. امام حسین، ما همه چیمونو مدیون شماییم.